ندارن. مسائل شرعی مشکله. آقای وحید خدا حفظشون کنه همیشه سر درس می‌فرمود که فقه از فلسفه مشکل تره. این که در ظاهر آدم خیال میکنه فلسفه چون مباحث عقلیه مشکل تر از فقه و فقه ساده است، ایشون میفرمود فقه از فلسفه مشکل تره، چون فلسفه یه سری قواعد عامه است که بحث میشه، کلیات مشخصه. ولی فقه شما باید هر فرع جزئی رو باید برای قاعده تطبیق کنی و بتوانی، یعنی انقدر قدرت داشته باشی که بتونی پیدا کنی که این فرع منطبق بر کدوم قاعده فقهیه که حکمش رو بتونی استخراج بکنی. بعضی وقتا هست یه فرع بر دو سه تا قاعده تطبیق میکنه، شما باید تشخیص بدی کدوم قاعده الان اینجا مقدمه. از آقای وحید همیشه میفرمود فکری که در فقه باید خرج بشه بیش از اون فکری است که شما تو فلسفه خرج میکنی، در حالی که مرتکز اینه که فلاسفه متفکرن، فقها که اون روایات رو میخونن، در حالی که اینجوری نیست. بعضی وقتا واقعا فقه سخته، اون جایی که تعارض میکنه با مطالب اصولی و واقعا اینکه فقیه حکم رو بتونه استخراج بکنه خیلی پیچیده است.
اونجا
به احتیاط واجبا میرسه. بله، همش احتیاط میکنه. غیبت امام عصر سلام الله علیه مشکلاتش همینه. غیبت امام عصر چونیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و اهل بيته الطيبين الطاهرين و اللعن على اعدائهم الى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم و زينا بالحلم و جملنا بالعافية و كرمنا بالتقوى. ان ولي الله الذي نزل الكتاب و هو يتولى الصالحين. بحث ما در آیه نفر تمام شد و نظر ما در تحقیق این شد که این آیه دلالت بر وجیت خبر واحد می کند علی خلاف الاعلام و الاعاظم. شیخ انصاری، مرحوم آخوند، آقای صدر، آقای خویی نپذیرفتند دلالت آیه را، ولی ما پذیرفتیم. بحث امروز بحث لعلم تمام شد دیگه، درسته؟ جا افتاده یا جا نیفتاده؟ لعل جا افتاده باشه. و در همین اندازه هم اگه باشه غنیمت. شوخی میکنیم اگر نه آقایان، الحمدلله از بنده قطعا بهترند. بحث امروز ما آیه کتمان. دیگر از آیاتی که مورد استفاده و مورد استدلال شده در حجیت خبر واحد آیه معروف با آیه کتمان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين يكتمون، تغییرات آیه صرف نمیشه والذین یکتمون، والذین نیست. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. سوره بقره. استدلال به این آیه شبیه به آیه نفره، ولی ما تکرار میکنیم. استدلال به این آیه اینه، آیه میفرماید کتمان، روش اونور کنید کمیش، آیه میفرماید کتمان خبر حرامه، حرمت کتمان ملازمه داره با وجوب اظهار، پس اظهار کردنش واجبه. وقتی اظهار واجب شد پس قبول واجب میشه، وگرنه اظهار لغوه. من یه چیزی از حکم خدا میدانم، حرام کتمان بکنم، پس باید بگم. گفتن واجب میشه. وقتی گفتن واجب شد معناش اینه که شما باید از من قبول بکنی، وگرنه گفتن من چه اثری خواهد داشت؟ لغویت الاظهار. اصل استدلال به این آیه اینجوریه، منتها این هنوز تمام استدلال نیست و ادامه داره. بنابراین کتمان شده حرام، اظهار واجب، اظهار که واجب شد قبول هم باید واجب باشه، وگرنه اظهار لغو میشه. منتها کتمان مطلقاً حرام، یعنی اطلاق داره، چه کتمان خبر علمی چه کتمان خبر واحد ظنی، چون آیه قید که نداره، اطلاق داره. این حرمت کتمان اطلاق داره، اطلاقش شامل خبر واحد هم میشه. پس این آیه اینجوری شد، آیه میگه به اطلاقه ها میگه کتمان خبر واحد حرام، پس اظهار خبر واحد واجب، پس قبول خبر واحد واجب و الا اظهارش لغو میشه. اگه بنا باشه من به شما خبر بدم و شما قبول نکنی لغو میشه. این میشه اطلاق، تمسک شده به اطلاق حرمت کتمان. این آیه از موارد دلالت اقتضائه. یکی از دلالات، دلالات اقتضائه دیگه، میدونید که ما دلالات انواعی داره، دلالت مطابقه، دلالت تضمن، دلالت اقتضا. دلالت اقتضا تعریفش چیه؟ شیخ تو رسائل داره و عرفوها به انها. دلالت اقتضا رو جوی معنا میکنن، یعنی دلالتی که دلالت کلام بر یک مطلبی که اگر آن مطلب نباشد آن کلام لغو می شود. صونن لکلام الحکیم عن اللغویه. دلالت اقتضا تعریفش اینه، صونن لکلام الحکیم عن اللغویه. برای اینکه کلام حکیم دچار لغویت نشه ما مجبوریم اینو حمل بر یک معنایی بکنیم که لغو نشه، به این میگیم دلالت اقتضا. خب در این آیه هم دلالت، دلالت اقتضائه، یعنی میگیم که صونن عن اللغویه، اگر قبول واجب نباشه لغویت اظهار لازم میاد. بنابراین برای اینکه لغویت لازم نیاد میگیم که قبول واجب میشه. پس آیه کتمان مبتنی بر دلالت اقتضائه و مبتنی بر اطلاق در حرمته. این استدلال به آیه کتمان. خب به این آیه اشکالاتی شده، ببینیم آیا این اشکالات به این آیه وارده یا نه. اگر این اشکالات وارد باشه نتونیم حل بکنیم، آیه کتمان هم از استدلال ساقط میشه. اما اگر اشکالات رو تونستیم حل بکنیم، آیه کتمان دلالتش تمام میشه. اعلام مثل شیخ اعظم، آقای آخوند، آقای صدر، آقای خویی، همچنان که آیه نفر را نپذیرفتن، آیه کتمان را هم نپذیرفتن. ما آیه نفر رو پذیرفتیم، ببینیم در آیه کتمان چیکار باید بکنیم. و اما اشکالات آیه. اشکال اول این که آیه اطلاق نداره. شما گفتید آیه اطلاق داره. آیه اطلاق نداره، چون در مقام بیان از این جهت نیست که آیا کتمان در مورد خبر علمی یا کتمان در مورد خبر واحد ظنی. از این جهت آیه اطلاق نداره. آیه داره میگه کتمان خبر حرام و اظهارش واجبه، دیگه نگفته خبر واحد یا خبر علمی. خب اگر ما گفتیم مراد خبر علمی هم که باشه دیگه لغویت لازم نمیاد، چون استدلال شما لغویته. بذاری تأکید کردیم که آیه کتمان استدلالش مبتنی بر دو نکته است، یک دلالت اقتضا، دوم اطلاق حرمت کتمان. خب اطلاق و حرمت کتمان مبتنی بر دلالت اقتضائه، یعنی برای اینکه لغو نباشد سوگن لکلام الحکیم عن اللغویه. خب حالا اگر ما ثابت کردیم که لغو نیست استدلال ثابت میشه دیگه. اگر ما بگیم آیه کتمان مخصوص خبرهای علمیه از لغویت خارج میشه دیگه، لغو نیست. یعنی ما بگیم آیه کتمان میگه کتمان حرام، اما کتمان چی حرام؟ خبرهای علمی. آیه مفادش کامل، هیچ لغویتی هم لازم نمیاد. بنابراین نمیتوانیم بگیم آیه اطلاق داره از این جهت در مقام بیان. آیه میگه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. حالا ما انزلنا من البينات والهدى در خبر علمی یا در خبر واحد؟ در خبر علمی. در خبر علمی. بنابراین هیچ مشکلی هم نداره. این اشکال اول. شیخ انصاری این اشکال رو، شیخ انصاری این اشکال رو مطرح کرده و به حکم همین اشکال دست از آیه برداشته. این اشکالی است که شیخ انصاری قبول کرده، گفته آیه اطلاق نداره، یعنی ما از آیه نمیتونیم خبر واحد در بیاریم، چون اگر کسی بگه این آیه منظور خبر علمیه درسته، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، لغویت هم لازم نمیاد. شما استدلالتون کلن پایه استدلالتون بر لزوم لغویته. خب وقتی لغویت لازم نمیاد مشکلی نداره دیگه. لذا میگیم آیه کتمان مربوط به خبرهای علم‌آوره و شامل خبر واحد که بحث ماست نمیشه. این نظر شیخ انصار.
خودش را خودش کار میکنه.
چی؟
اطلاقش.
میگه اطلاق نداره دیگه؟
دلیل وارد نمیشه خوندن به اطلاقش
میگه. میگه آیه در مقام بیان نیست. تشکیک کرده ایشون در مقدمات حکمت. میگه آیه در مقام بیان این نیست که کتمان چه چیزی.
این دلیل رو خب ظاهره، یعنی عکس به ظاهر قضیه باید میکنیم دیگه، آیه میکنیم. این که آقا در مقام بیان نیست، به چه دلیل در مقام بیان نیست؟
ببینید به خاطر این که شما
برای چی مثلا یه خبر علمی رو
درست متاد درست ولی استدلال شما رفته به لغویت. آخه شما استدلالتون به این آیه لزوم و لغویه است. میگید اگر قبول واجب نباشه لغویت اظهار لازم میاد، درست؟ چه خنساره میگه خب لغویت الان چرا لازم نمیاد؟ به خاطر اینکه میگیم در خبرهای علمی لاقل.
خب نه، وقتی میگه خبر علمی یعنی آیه مقیده به خبر علمی، نه آیه مقیده است و هم خبر علمی هم خبر
واحد.
واحد. خب این حرف شیخ که آیه مقید است بر خبر علمی دلیل میخواد.
نه احتمال. میگه احتمال میدی.
احتمال دیگه ما عقل کنیم به جهت دیگه، مقدمات حکمت کامل اینجا.
میگه کامل نیست. میگه آیه در مقام بیان نیست.
با شکوندن لغویت
میگه آره دیگه، لغویت رو که میشکنه دیگه استدلال ساقط میشه دیگه. ببینید آیه
میگه نیست دلیل میخواد.
نه آیه در چون آیه الان چی میخواد بگه؟ آیه میخواد بگه که
اصلا ما یه سوال از شما بپرسم، در یه حکم کلی اصل بر اطلاق است یا اصل بر قید است؟
هیچی، باید ببینیم مقدمات حکمت تمامه یا نه. اصالت الاطلاق در جایی است که مقدمات حکمت تمام باشه. شما اول باید احراز مقدمات حکمت بکنید. خب حالا میگیم اینجا یعنی این آیه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، آیا این در مقام بیان این است که
بینات و هدا هم خبر علمی است هم خبر واقعی؟
خب احتمال داره فقط خبر علمی باشه. احتمال داره،
احتمال دادنی که بر هر چیزی در عالم احتمال داره.
حالا اشکالتون وارده مطابق به بیانی که ما عرض میکنیم. حالا ببینید ما یه اشکال دیگه میکنیم، معالا همین فرمایش شما میشه. اشکال اینه که ما میگیم نه اطلاق هست، اطلاق آیه هست، هم شامل خبر واحد میشه کتمان، هم شامل خبر علمی میشه. چرا؟ به جهت این که شما میگید بین حرمت کتمان و وجوب اظهار ملازمه عقلیه. شما اینجوری پذیر خود شیخ هم قبول کرده دیگه، لذا در خبر علمی قبول کرده. میگه آیه میگه کتمان حرام، وقتی کتمان حرام شد عقلا اظهار میشه واجب، چون آیه که نگفته اظهار بکنید، آیه گفته کتمان نکنید. کتمان نکنید، عقل به من میگه پس وقتی کتمان حرام شد یعنی اظهار واجبه، درست؟ ملازمه عقلی انداختید بین حرمت کتمان و وجوب اظهار. خب وقتی ملازمه عقلیه شد، در احکام عقلیه کلیان دیگه هر کجا موضوع حکم عقل محقق شد حکم عقل اجرا میشه و کلیه، بنابراین دیگه فرق نمی کنه خبر واحد یا خبر علمی. اگه شما ملازمه انداختی بین حرمت کتمان و وجوب اظهار، آیه اطلاقش عقلی میشه. وقتی اطلاق عقلی شد شما نمیتونی بگی که نه احتمال داره فقط باید خبرهای علمی باشید، چون حکم عقله. بنابراین اطلاق آیه تمام حالا اشکالی هم که دوستان مطرح کردن عملا و معالا همین میشه. لذا ببینید ما در این آیه سه صورت داره کلا، یا باید بگیم اطلاق داره هم شامل خبر علمی میشه هم شامل خبر واحد میشه، یا بگیم اهمال داره، یعنی آیه در واقع نسبت به خبر واحد اهمال داره، هیچ اصلا متعرض نشده، شارع در نظر نگرفته، بهش میگیم اهمال. یا بگیم نه اختصاص داره حتما به خبر واحد علمی. کدوماش درسته؟ اهمال در واقعیات محاله، چون در احکام عقلیه اهمال محاله. شما نمیشه بگی آقا اگر یک ملازمه عقلی است و به حکم عقل این ملازمه هست همه مواردش رو میگیرید، اهمال در احکام عقلی محال. اگر بگید اختصاص به خبر علمی داره، میگیم این مخالفت داره با کلیت حکم عقل. پس تنها چیزی که باقی میمونه این که بگیم آیه اطلاق داره. پس اطلاق آیه تمام اشکال اول که شیخ انصاری کرده وارد نیست. خب میمونه اشکال دوم که باز شیخ بیان میکنه، آقای آخونده این اشکال رو پذیرفتن، اونا کار به اطلاق ندارن، اطلاق رو از بین نمیبرن، اونا گفتن آقا لغویت لازم نمیاد در خبر واحد. شما میگید این آیه شامل خبر واحد میشه چون لغویت لازم میاد. اشکال اینه که نه، لغویت لازم نمیاد. ما میتونیم بگیم آیه فقط مخصوص اخبار علمی هست و لغویت لازم نمیاد، یعنی این اشکال دوم رفته روی به قانون لغویت در این آیه، و چون لغویت لازم نمیاد آیه رو از استدلال انداخته. دلالت رو چیز کردن دیگه، لذا گفتن که احتمال داره که آیه مراد خبر علمی باشه و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. لذا ولو اطلاق رو هم ما نتونیم بش کنیم، اما لغویت که دلیل عمده استدلال به این آیه است، این خبر واحد رو نمیگیره، بنابراین آیه ممکن ارتباطی به خبر واحد نداشته باشه.
نحوه استدلالشون هم همین
شیخ استدلال میکنه اطلاق نداره، میگه از این جهت ساکته.
نه اون تلازم عقلی رو اون قسمتی که اول مثلا اومدن گفتن آقا این حرامه، بعد مثلا اولاً وجوبه، آخوند و اینها هم میپذیرن این رو؟
بله بله، آخوند ملازمی عقلی رو پذیرفته.
وقت ملازمه رو میپذیره چطور بعدن دلالت رو زیر سوال بردن؟
ببینید میگه آیه ممکنه ناظر به خبر واحد نباشه. بله ملازمه هست، شما هر کجا کتمان حرامه است اظهار واجب است، و هر کجا اظهار واجب است قبول هم باید واجب باشد. قبول خبر علمی یا قبول خبر واحد، ممکنه مراد خدا در این آیه فقط خبر علمی باشه.
این چه بخوایم بگیم ممکنه، این دلیل
این دلیل چه بگیم ممکنه دلیل
چه بگیم آقا هرچ من میگم آقا
یعنی اختصاص دلیل
وجود رو
به کلی من میدم، مثلا میگم این کار رو انجام بدیم، میگم ممکنه منظورت بشه این باشه، این که تو میگی ممکنه این دلیل میشه.
خب قرینه میارم، حالا قرینش اشکال بعدی قرینشو بیان میکنه، حالا انتنت بفرمایید. اشکال سوم که این اشکالی است که آقای جزائری مطرح میکنه و ایشون به خاطر این اشکال دست از این آیه برداشته، هر بزرگی به خاطر یه اشکال دست از این آیه برداشته، آقای جزائری در منتهی درایه، این اسم محمد جعفر، این مرد عظیم الشأن مجهول القدر، واقعا خیلی اینها کفایه خوب و قوی نوشته انصافا. ایشون اشکالش اینه که اصلا آیه مربوط به نبوته، شبیه حرف کی در کجا؟ احسن تو آفرین، شبیه حرف عاشق هادی تهرانی در آیه نفر که گفت آیه نفر مال جهاده و مربوط به اصول دینه و ربطی اصلا به فروع نداره. آقای جزائری اینجا همین اشکالی کرد، میگه اصلا این آیه مربوط به نبوته، ان الذين يكتمون ما انزلنا، این مربوط به علمای یهوده. آیه هم داره در واقع نقد علمای یهود میکنه که علمای یهود نبوت پیغمبر رو مخفی میکردن در حالی که در کتاب‌های خودشون بشارت داده شده بود، ولی اینا نمی اومدن به مردمشون بگن که در کتاب‌های ما بشارت داده شده به پیغمبر. لذا آیه آمد گفت ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، که في الكتاب مراد یعنی خود تورات دیگه، در کتاب خودشون علامات و امارات پیغمبر اسلام آمده، ولی این علمای یهود کتمان می‌کردن، پنهان می‌کردن. آیه میگه که کسی که کتمان بکنه لعنت خدا بر او باد. آقای جزائری میگه اصلا آیه در مورد نبوت، مربوط به اصول دین، ربطی به فروع و خبر واحد نداره و سرایت دادن آیه از اصول به فروع دلیل میخواد، قرینه میخواد و قرینه نداریم، چون ظاهر آیه، سیاق آیه کلا در مورد نبوت، ما انزلنا من البینات والهدى، اصلا بین مراد نبوت دیگه، یعنی میخواد بگه که نبوت بیان بوده، پیغمبری پیغمبر امر بیانی بوده، امر آشکاری بوده، بنابراین اصلا موضوع آیه در مورد نبوت و ربطی به خبرهای واحد که در بحث فروع نداره. اینم اشکال، اینم اشکال سوم.
جا کی گفته که بحث های نفر آیه خبر واحد رو فقط باید تو فروع بررسی کنه، اگه تو اصول باشه چه میده؟
به خاطر اینکه بل اجماع و ضرورت و اتفاق و دلیل العقل و تسالمه و هر چی دلت میخواد فقول و ماشئت فعبر، این که اصول دین باید با ادله اهلیه یا خبر علمی ثابت بشوند، با خبر واحد اصول دین ثابت نمیشه، اون از خارج محرزه. لذا بیانی که مربوط به اصوله خبر واحد رو نمیگیره.
خب اصول این حرف که اونجا زدیم اینجا نمیشه زد، سیاق رب که نداره، نمیشه فرینیت با سفرینیت نمیشه.
ببینید چرا ممکنه ما اینجور اشکال کنیم، بگیم آقا جون این سیاق آیات ربطی نداره به این که منتها آقای جزائره میگه بحث سیاق نیست، خود آیه میگه بینات نبوته، چون به احکام که بینات گفته نمیشه. حرف آقای جزائره، آقای جزائره خیلی آدم دقیقی بوده، من بسیار بهشون ارادت دارم، در تقوا هم که واقعا بی‌نظیر بود و آدمی بود که قطعا از بعضی از مراجع جلوتر بود، ولی وارد میدان نشد و رفت در اهواز و از قم خارج شد، رفت در اهواز زندگی کرد و از دار دنیا رفت. شاگرد با فضل آقای نائینی و آغازیای عراقی و خودشو انصافا در این شرح کفایه نشون داد، منتهى درایه. مال اصفهانی نهایت الدرایه است، مال ایشون منتهى درایه. اصفهانی نهایت الدرایه فی الحاشیه علی الکفایه، آقای جزائری منتهى درایه فی توضیح الکفایه. و اونجا متن رو توضیح میده، متن کفایه رو خیلی قشنگ توضیح میده. بعد تو پاورقی نظرات خودش رو میاره، نظرات خودش رو که میاره بسیار قوی وارد میدون میشه، یعنی قوت حرفاش یه جاهایی مثل قوت حرف آقای خویی میمونه، پیداست خیلی آدم کار کرده ای بوده ایشون.
صحیح اولویت نمیشه
به عکسی که یعنی فروغ اولا باشن از اصول؟
نه نه نه،
چطوری اولویت؟ بیانش چیه؟ بیان نمیشه که اولویت اینه که شما باید از ضعیف بیایید به قوی، از قوی که نمیتونی بری به ضعیف، که از اصول که نمیایید بیایید تو فروع، از فروع میتونی بیایید تو اصول، ولی از اصول که نمیتونی بیایید تو فروع. خیلی خوب، پس اشکال سوم عمده اینه که این آیه موضوعش نه سیاقش. عاشق هادی تهرانی در آیه نفر میگفت سیاق، اینجا آقای جزائری میگه نه، موضوع آیه نبوته و اساساً مربوط به اصول دین، ربطی به خبر واحد نداره، پس آیه از کار میفته. اشکال چهارم اشکال آقای صدره. ایشون یه اشکالی کرده و اون این که اینم خوب دقت بفرمایید، بالاخره آقای صدر پیداست که رفته فکر کرده که یه چیزای پیچداری درست بکنه که مطلب رو از کار بندازه. بعضی وقتا ما میبینیم هیچ فایده‌ای نداره، یعنی این پیچا به راحتی باز میشه. اشکال چهارم اشکال آیه صدر میگه اصلا حرمت کتمان در این آیه حرمت نفسیه نه حرمت طریقی، و وجه نفسیت حرمت اینه که آیه میخواد بگه اصل کتمان حکم الله حرامه چون عناد با دینه، نه اینکه چون پنهان کردن احکام بر مردم لازم میاد، نه اصلا کتمان حرامه نفسن ذاتن، امر نه حرام نفسیه، و جهتش این است که این عناد با خداست. قرینش هم اینه که آخر آیه خدا میگه لعنت من و لعنت همه لعنت کنندگان بر او باد، قرینه میشه بر این که داره نفسن این امر رو مذمت میکنه، کتمان نفسن حرامه چون دشمنی با خداست، بنابراین لعنت خدا بر کسی که کتمان حق میکنه. خب آقای صدر میگه اگه آیه رو اینجوری معنا کردیم و گفتیم کتمان مراد حرمت نفسیه، دیگه به درد استدلال بر حجیت خبر واحد نمیخوره. چرا؟ چون ملازمه بین حرمت کتمان و وجوب اظهار بر مردم و قبول مردم در صورتی است که ما حرمت را طریقی بدانیم، یعنی بگیم حرام است چون ابلاغ احکام به مردم نمیشه، اما اگر گفتیم حرام است چون نفسن حرام است و مخالفت با خداست، دیگه ملازمه از کار میفته. خوب حرف آقای صدر رو دقت بکنید، خود چون این مقدار فکر میخواد و حرفاش سنگینه، کاری ندارم درسته یا نه، ولی حرفای مقداری برخواسته از یک فکر پیچیده است، اشکال نداره، خوبه، ما باید حریف همه حرفا باشیم. پس اگر ما گفتیم حرمت کتمان طریقیت داره، ملازمه درست میشه، ولی آقای صدر میگه ممکن حرمت کتمان طریقی نباشه، حرمت نفسی باشه. آیه داره میگه اصلا کسی که کتمان بکنه با من خدا دشمنه و کسی که با من دشمن باشه لعنت بر او باد. آیه اینو میخواد بگه، بنابراین میگه ملازمه درست نمیشه.
اصل اراده الهی در این آیه بر چیه؟
چی؟
اراده الهی در این آیه اگه ابلاغ نیست
نه کلمه ابلاغ تو آیه نیومده
قرمت
که توانش رو
بوده ابلاغ منظور اینه که نه خون نداره این آیه در ابلاغ
کجا؟
اراده مولا و ابلاغ دشمنی با مولا یعنی مخالفت با ابلاغ
نه ببینی؟
اینه کتمان و اظهار حالت زهور میدونده
نه
وقتی کتمان نفجوجه اظهار ثابت میشه
بله اظهار واجب نیست و کتمان اظهار واجب نیست و کتمان هم حرام این درست مون تو الان آیه در مقام بیان چیه در مقام بیان این است که بگه کتمان نکنید کتمان حرام است
یه وقتی نرد میگونه اون وجه اثبات میشه
قصه مون تو ها
بسیاری مولا وقتی میخواد الان اقبل الان عام مردم بگه اینقدر دقت اون عام مردم که نمی کنه که بگه واجب نفسی واجب طریقیه
آقا یا نوره یا ظلمت شما بگید نور نیست یعنی ظلمت
صحبت در اینه که از این آیه دلالت حجیت خبر واحد در میاد یا نه لذا اینجا ما داریم دقت میکنیم ما کار نداریم به اینکه شارع با عرف عام چجوری صحبت میکنه که
آقا اصلا صحبت میکنه
وقتی میگه
کتمان حرام است اظهار واجبه
تو مفهوم این آیه
اظهار ببینید اظهار واجبه اما آیه در مقام بیان این نیست که بگه اظهار بر مردم بکنید تا مردم از شما قبول بکنه ممکنه
واجب است تلازم
نه تلازم رو آیه صد میبره روی دشمنی با خدا میگه کسی که کتمان بکنه با من خدا دشمنه
حالا باشه خب کتمان بکنه بس کسی هم که اظهار بکنه
نه
خدا
بذارید من به شما عرض بکنم که میخواید با ایشون بجنگید راه جنگیدن اینه که شما باید تو آیه یه قرینه ای پیدا کنید که حرمت رو از نفسیت بندازه ایشون ادعاش اینه میگه این آیه میتواند مراد حرمت نفسی باشه اگه حرمت نفسی شد ملازمه شکسته میشه ملازمه که شکسته شد شما نمیتونی استدلال بر حجیت خبر واحد کنی حرف شما درسته که اقلن ضد کتمان اظهاره ولی این رد آقای صدر نیست چون آقای صدر حرفش اینه میگه مگه شما ملازمه درست نکردی شما میخوای با ملازمه این آیه ثابت کنی که آیه میگه خبر واحد حجته درست؟ شما میگی بعده ایشون میگه ملازمه کجاست؟ ملازمه جاییه که شما ثابت کنی این که آیه گفته کتمان حرامه مراد خدا الان جو حرمت طریقیه یعنی کتمان حرام است چرا حرام است چون باید این مطلب رو شما به مردم برسانید میشه طریقی اما اگر مراد خدا اینجا کلا نفسی باشه بگه آقا کتمان حرام است چرا حرام است چون من نمیخوام کتمان کنی با من دشمنی میشه اگه این باشه دیگه اون ملازمه استدلالی درست در نمیاد وگرنه مطلب شما حقون مخالف ضد کتمان اظهار این مطلب حقه ولی این رد آقای صدر نمی کنه
آقای صدر ملازمه نداره
ملازمه چی؟
کتمان میشه ادابت با خدا
بله
مفهوم من چی میشه؟
مفهومش این میشه که کتمان حرام است
نه کتمان حرام است خب. بله در مقابله
در مقابل اظهار واجب است تمام شده همین مقدار ثابت میکنه آه. اما دیگه حجیت نه دیگه آیه در مقام اثبات حجیت خبر واحد نیست
آقا ملازمه اصلا در
آیه چی؟
ملازمه در حرمت کتمان نیست ملازمه در وجوب اظهاره
نه
چرا؟ ملازمه در اظهار واجب شد ملازمه میاره که قبول
اظهار رو ما خودمون از طریق ملازمه الان درست کردیم
باشه ملازمه بعد ملازمه
باشه
اظهار واجب شد شما ملازمه رو از وجوب اظهار در میاد
خب اظهار خیلی خب اظهار
باشه اونجا آقای صد شما دید درست میگه
بسیار خب
نفسی حرمت
اظهار شد واجب درست
ملازمه از وجوب اظهار میاد
خب وجوب اظهار وجوب نفسی یا طریقیه
اصلا چه نفسی باشه
نه دیگه اگه نفسی شد دیگه به درد استدلال نمیخوره
اظهاری که واجب از نفسی ملازمه نداره
ملازمه با چی؟
ملازمه قبولش
اظهار بله اما
اصلا شما چه نفسی چه طریقی وقتی اظهار واجب شد وجود ملازمه بردار هست چه نفسی باشد چه طریقی وقتی اظهار واجبه قبولش هم واجبه
ما اون تا آیه در مقام بیان اون نیست.
اصلا آیه نباشه، ملازمه هست.
خب وقت اطلاقش خبر واحد نمیگیره.
اصلا ملازمه وقتی اظهار واجب است، قبولش هم به ملازمه عقلی واجبه.
خب کدوم خبر؟
این دیگه اطلاق یه چیز دیگه. الان ما داریم اینجا ملازمه هم کاری به اطلاق نداریم. ملازمه واجب است، یعنی ملازمه رو واسه خبر
دادیم. ملازمه تو حرمت نفسش هم هست.
اصلا نمیگم تو حرمتش هم نباشه، تو اظهار وجوب اظهارش که هست. شما میگی بله، حرمت نفسی باشه قبول، اظهار که واجبه. اظهار ما اصلا ملازمه از وجوب اظهار میگیریم،
حرمت نفسی
کاری به تو نداره.
خب
اصلا
چی
بلند
بگید؟
در مقام بیانه
اون این حرمت نفسی هم داره، حرمت نفسی هم هست، کتمان قطعا حرام نفسی هم هست، حرام طریقی هم هست. منطقه باید ببینیم تو اینجا تو این آیه ناظر به حرام نفسیه یا ناظر به حرام طریقیه. اگه نه حرمت نفسی که قطعا هست، حالا اشکال نداره، ما چیز نمی کنیم، اشکال شما رو میپذیریم، مشکلی نیست. ولی ما یک اشکال دیگری داریم و اون این که آیه حرمتش حرمت طریقی است و حرمت نفسی نیست و احتمال آقای صدر احتمالی نیست که در اینجا احتمال عقلایی باشه. چرا؟ به جهت اینکه آیه در ذیلش میگه من ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. پس معلوم میشه طریقیه، یعنی بحث اینه که شما باید یه چیزی رو کتمان نکنی که به مردم برسه، نه اینکه کتمان نکنی چون کتمان نفسا حرام است. پس حرمت حرمت نفسی سو ملازمه نداره. حالا قطع نظر از اشکال آقایان میخوان بگن نفسی هم که باشه باز از طریق ملازمه در ملازمه، از طریق ملازمه در ملازمه، شما حرف دارید دیگه، ملازمه در ملازمه منتهی میشه به وجوب اظهار، وجوب اظهار هم اطلاق داره، پس شامل خبر واحد هم میشه. ولی ما میخوان بگیم اصلا نوبت به حرفا نمیرسه. آیه میگه من بعد ما بیان للناس، پس پیداست طریقیه، یعنی مردم محورن، مردم سالاری دینیه دیگه، مردم محورن، یعنی باید کتمان نکنی که به مردم برسی. پس اصلا احتمالی که آقای صدر داده، این احتمال در اینجا
آقای قرینه آورد در انتهای آیه برای عذاب علی این رو نفسی کرده، به این مدتش دقت نکرده.
نه دقت نکرده، دقت نکرده. راستی خوب شد گفتید. یه اشکال دیگر به ایشون داریم و اون این که ایشون میگه از لعن نتیجه گرفتیم که حرمت کتمان نفسی. چه نتیجه؟ چطوری شما از لعن نفسیت حرمت کتمان رو در نظر گرفت؟ اتفاقا ممکنه حرمت طریقی باشه، لعن هم هست، به خاطر اینکه کسی که حرام انجام میده ملعونه، چه حرمت نفسی باشه چه حرمت طریقی. آقای صد خیال کرده چون حالا اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، چون خیلی مثلا سنگینه، حرمت نفسیه حبتی نداری. حرمت طریقی هم که باشه، اتفاقا ما میخوایم از آقای صد یه پله بریم جلوتر و اون این که اتفاقا عبارت یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون قرینه میشه که حرمت طریقیه، به خاطر این که چون که در واقع داره مردم رو اغوا میکنه، داره مردم رو از دین خدا این فرق میکنه با اینکه خودش یه چیزی رو نفسا کتمان میکنه و حرام نفسیه. اتفاقا اولئک یلعنهم الله قرینه میشه بر این که مراد از حرمت حرمت طریقی است. پس کلام آقای صدر قطعا کلام باطل و ساقطی است. این هم اشکال. بقیه حرفا ان شاء الله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهر.
الله